بالله من الشيطان السجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد
صلى الله عليه وسلم.
فعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما برية الله في العرسين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. چون در جمعیت دوستان حاضر جلسمون، دوستان کم سن و نوجوان وجود دارن، یه مسئله میخوام عرض کنم که این مسئله هممونه، اما اگر کسی دقت کنه چه عرض کنم، مزه گناه را نچشد، یه گناه رو به عمرش این مزهش رو نچشیده، حالا گناه مزه داره یا نداره کار نداره، ما یه مزه دروغی داره اوائلش. اگر کسی گناه را، یه گناهی رو، یا بفرمید همه گناهان رو، این دیگه خیلی میشه، مزهش رو نچشیده باشد، این قاعدتاً در اونور عالم به یک مزه ها و لذائذی خواهد رسید که در فرمایشی که تو اون حدیث دارد که یه چیزایی تو اون بهشت من آماده کردم، خدای متعال میفهمد اعدد تو لعبادی از صالحین، من آماده ساختم برای بندگان صالح خودم چیزهایی را که چشمی آن را ندیده است، گوشی آن را نشنیده، اصلا تصور برای ما مقدور نیست. هرچی ما تصور میکنیم چیزی که یه نظیری، چیزی کوچیکی بزرگیشو این عالم دیدیم، اون چیزایی که نظیرشو شما ندیده اید و نشنیده اید، اون سومیشو که میخواستم عرض کنم که به اینجا مربوط بود، ولا خطر علی قلب بشر، به خطور خاطر هیچ انسانی عبور نکرده، تصور نداره. یه فرمایش داره در قرآن توصیف کرده از بهشت رو، فیها انهارون مثلا من خمر چی من عسل مصفا، مثلا یه مجموعه توصیفات کرده. اول آیه داره که و مثل الجنت التی وعد المتقون، اینو اینجوری معنی کردن بعضی از بزرگان، این مثل زدن برای تو نمیتونی بفهمی، مثل زدن، گفتم سیبه اما مثاله، مثله، میگم یه نهری از عسله، این مثله، تا نروی به آن نرسی نمیفهمی، نمیتونی بفهمی. حالا ببینید ونده یه لذت های اینقدری سر سوزنی مقایسه بخوایم بکنیم، حتی سر سوزنم در مقایسه با آن لذائذ این دنیایی به اندازه سر سوزنم نیست. حالا مثال میزنیم سر سوزن به خاطر کوچیکی، اینو عوض میکنم با یه بی حد و مرز، درد بارز معذرت، حرف بعد میخوام عرض کنم، فرمود قرآن فرموده است که کسی که از سنت های حضرت ابراهیم روی بگرداند، 15 سنت حضرت ابراهیم به جای مانده است، باقی مانده است که ما هم عمل میکنیم، هستش. عرضم به حضورت می فهمون که صفی هست کسی که از سنت های ابراهیم روی بگرداند، کسی که یه سر و سوزن رو میگیره، میلیارد میلیارد ها رو که اصلا میلیارد میلیارد ها نیست دیگه، اون بر هرچی از بی نهایت میلیارد میلیارد ها رو زیر پا میذاره، خواه چرا من این کارو میکنم؟ چون کوچولو هم آدم متولد میشه که بزرگ متولد نمیشه که، کوچولو متولد میشه، نه جسدش کوچولوه، کوچولوه آدم. اگه خار کنه بزرگ میشه، وقتش انتخابش هم بزرگ میشه، اگر نکنه کار نکنه به همین سادگی ها و سهلی ها و لذایز اندک اکتفا کنه، همونجا کوچک میمانه بلکه کوچکتر میشه. یه فرمایشی قرآن دارد که عرضم کردم قبلا، میفهمن که اینها مثل چهارپایان هست، بل هم ازل. اینجا فرمودن که اینجا سه تا قسم گفتن، قسم دومش رو نگفته، اما شما باید ازش میفهمی. آدم اولش مثل چهارپایان میشود، بعد چهارپا میشود، بعد بدتر میشود. اینم فقط در انسان مقدور است. انسان از بس که بزرگه در جانب بدی هم میرسه به یک، حالا نه لفظا، یه بی‌نهایت از بدی. تو روایت دارد که آدم در قیامت گاهی به یک صورت‌های محشور می‌شود که در برابرش، دقت کنید، در برابرش قرده و خنازیر، اصطلاحینه، قرده و خنازیر بسیار زیبارو هستند. صورت حیوانات مثل شامپانزه، میمون، حالا انواع داره دیگه، این صورتش در مقابل صورت اون انسان این زیباروه، اینقدر بد میشود. این از این طرف، از اون طرف هم بی نهایت. میدونید باز هی مکرر هی اینو حرف کردم، اما حرفش از دست خوبه. عرضم کردیم که در داستان حضرت آدم و فرشتگان، فرشتگان آمدن به مقابله که آقا این کیه شما خلق کردی؟ ما چنون عبادت میکنیم برات؟ فرمود من چیزی را میدانم که شما نمیدانید. بعد و علم آدم الاسما، خب بعد عرض میکنیم که فرمود که اینی اعلم و غیب از سماوات و الارض. من میگم شاید بتوانیم بگیم که آدمی که اینا نشناختن نمیدونستن، اون در غیب آسمان ها بود. آسمان برای ما غیب است. کسی آسمان دیده؟ کسی فرشته دیده تو جمعیت ما؟ کسی هست که فرشتگان رو دیده باشد؟ اونا اهل آسمان هست. آدم را بگوییم برای فرشتگان در غیب بود. آدم برای فرشتگان در غیب بود، برای اونا غیب بود، نمیتونستن بیابند آدم کجاست. بعد ما به دنبالش عرض میکردم، چون تکرار کردم مکرر، گفت عرض میکردم که امیرالمؤمنین رو اگر ما حساب کنیم، بر حضرت آدم در غیب بود. آدم نمیدانست که امیرالمؤمنین در چه جایگاهی است. حالا این جایگاه آدمه. ولی حالا ما مثلا بنده، حالا من بنده مثلا حالا بگو این آدمی که مثلا فرض کن 3000 میلیارد اختلاس کرده است، به چی فروختی؟ به چی فروختی؟ این خیلیشه. ما که بیه نگاه یه آدم به باد میده همه چیشو. خب این چی بود عرض کردیم؟ عرض کردیم که اگر آدم مزه گناهانی رو نچشه، یک لذتهایی رو خواهد چشید که قابل تصور نیست، قابل تصور نیست. این حرف اول بود. برگردیم یه مقدار در مورد حضرت زین العابدین علیه السلام صحبت کنیم. می‌خواستیم یه مقدار بیشتر در مورد ایشون حرف بزنیم. احتمالاً دو جلسه مثلا در گذشته، دو جلسه سه جلسه در مورد ایشون عرض کرده بودی. ایشون در یک زمان، دقت کنید جزم کنم، در یک زمان دیگه هیچ چیز نیست. اونایی که از زمان پیغمبر مونده بودن یه آدم هایی این گریه میکرد. من اصلا میگم این منافق بوده، منافق گریه میکرد. اون چیزایی که ما زمان پیغمبر دیده بودیم الان فقط نمازش مونده. اینجوری میگفتن نمازش مونده، نمازش هم نمونده. نمازش چقدر عوض مدر کرده بودن. اینجور هیچ چیز نمونده. سراسر عالم اسلام هم غرق در ثروت، شهوت، گناه، غرق. من براتون عرض کردم و قایتان داستانش عرض کردم. یه خواننده بود، خواننده مشهور، داشت میرفت مکه. یعنی همه لاتا همه نمیدونم چه وقت مکه بودم فیلم میرفتم مکه، یعنی زنادقه، این دشمنان اسلام هم باز میرفتن مکه توی مسجد الحرام به حضرت صادق علیه السلام. این سال نشستن چهار نفر از بزرگان زنادقه که اینا دانشمند هم بودن که ما میشینیم تو برو یک ربع قرآن دست تو، برو نظیر یک مثلا دو خط نظیر بیار. دو خط بیاری کافیه دیگه. قرآن گفته دو خط بیار، از گفته یک خط بیار. یه خط، اگه تو یه خط مثل قرآن اگه آوردی ما دست از حرفمون بر میداریم. خب این معنی شد بره یه خط بیاره، اون بره یه خط بیاره، این یه خط بیاره. چهار نفر دامنشون دارن بزرگ رفتن و یه سال خودش کشته نمیشه، اونم خودش کشته نمیشه، اونم خود اینجوری. حالا سال بعد دور هم باز جمع شد، باز هم زنادقا اسم نامنشون دارن. تو چیکار کردی؟ من رسیدم به این آیه فلج شدم. تو چی؟ منم رسیدم به اینجا فلج شدم. هر چهار تا فلج شدم در مقابل قرآن. ادیبان درجه اول عربا، ادیب درجه اول عرب. همون حضرت صادق از کنارشون عبور کرد، فرمود که بل این اجتمعت الانس و الجن علا ان یعتو به مثل هذا القرآن، اگر انس و جن جمع بشن بخواهن مانند این قرآن بیاورند، لا یعتونه به مثله ولو کانه بعض و حمله بعضه، ولو با هم جمع بشن کمک هم بکنن، یعنی ده نفر ادیب تراز اول جمع بشن بخواهن یه خط، نمیتونه. عرض میکردم یه همچی شرارتی همه میان و این هم داره میره. برخورد کرد به یه شاعر مثل خودش، اون شاعر درجه اول عربه نمیدونم و و خب چیکار کنی؟ من شاید میخوام یه دقیقه خوش باشیم. اون گفت اینجا یه جا سراغ دارم. رفتن کنار راه، راه عبور مردمانه که از اطراف اکراف از مدینه از اطراف دارن میان برن حج، مثلا برن عرفات. اینا رفتن توی بلندی، این شروع کرد بخوندن، تمام کاروان ها متوقف شد. این تمام کاروان ها متوقف شد و به خاطر آواز یک آوازخوان. یکی دیگه شون به نظرم در صحرای عرفات این آقا و اون آقا گفت اینجا من یک کسی رو میشناسم که اگر بخونه دیگه کسی جم نمیخوره از جاش. کیو میگی؟ گفت خودم میگم. خب بخون ببینی. شهر به هم خورد. در حدی که مثلا احضارش کردن گفتم تو داری مثلا فتنه به پا میکنی. ببینید عالم اسلام و مردم مسلمان چقدر از زمان وفات پیغمبرشون گذشته 100 سال. یه سنگ تراش بود مکه، اینا رو بعدش رو عرض کردم، سنگ تراش بود در مکه، از همین کوه ابو قبیس چیز میتراشید، ظرف میتراشید با سنگ. دم غروب که میشد خسته میشد میرفت روی کوه ابو قبیس میشد و شروع میکرد بخوندن. مثلا لحظاتی دقایقی نمیم چقدر تمام این کوه میشد رنگ سبز و زرد و قرمز. سبز و زرد و قرمز یعنی چی؟ جوانای شهر مکه آمدن از صدای این آقا. این اون گناهان آشکارش بود، این چیزای آشکار این شهر بود، در پس پرده ها چه خبر بود. حالا مفصل حضرت زین العابدین یه وقتی به امامت رسیده است که عالم اسلام پر است نا اسلامی است، نا اسلامی ضد اسلام پره. یعنی یه کشور داره میگیم، یه کشور نه یه شهر. من میخوام شهر خودم دور، مگه میشه؟ و یه نفر میگه میتونه. حالا ایشون میخواد یه کشورم، کشور نیست یه امپراتوریه. از دریای مدیترانه شروع میشه میره تا مثلا اون ور دیوار چین، از این ور اقیانوس هند، یک ابرقدرت. حالا این آدم چقدر معجزه است، این چقدر معجزه است، هست زین را بدیم چقدر خودش، من میگیم چقدر خودش معجزه است. آخه این چه جوره؟ چطور تونسته به هم بریزه؟ همه این ساختمانه که این را ساخته بودن به هم بریزه. زمان حضرت موسی بن جعفر هم عیناً همینه. یه خلیفه‌ای بر سر کاره که فاسق‌تر از اون، یعنی از یزید هم فاسق‌تره. امین برادر مأمون 4 سال دوران خلافتشه، خواست برادرش هم بیاره زیر مهمیز قدرت خودش، باباش تقسیم کرده بود. ولی این وسط یه نکته عرض کنم، مردم دانشمند بزرگیست، احتمالاً اسمعینا رفته به دربار هارون و مثلا خدمت خلیفه صحبت هست، احتمال میدم که دوتا بچه هاشو گذار پیش این ادب بیاموزند. خب بعد خب بچه ها رو چیدون؟ خیلی خوبه، هوششون خیلی خوبه، درس خوب میخونن، مثلا فرشون جواب امتحانات رو خوب میدن، کنکور مثلا قبول شدن. یهو گریه کرد، گریه چه خبر؟ گفت شنیدم از عالم، از وسیع، او از سلسله اوصیا نقل کرده است در تواریخ اهل سنت ها، از وسیع، از سلسله اوصیا فرمودن که این دو تا با هم جنگ خواهند کرد، خونها خواهند ریخت. شهر بغداد شده بود سراسر خونال سربازاش مأمون فرستاد، بغداد رو محاصره کردن، بغداد غرق فساد، غرق. یعنی این دست مریضات گفته از به زمان بنی امیه اینقدر فساد بود دیگه اصلا گفتنم نداره. تا شر اون کنده شد و گوشتان و این حرفا، شهر تازه آرام شده، حالا شده شهر طبیعی. اگه فساد خیلی بشه خدا میتونه یه تکونش میده. شهر ما بد جوری گرفتار گناهه، بد جوری. فکر میکنم اونایی که من مثلا فرض کنم که موشو بیرون گذاشته یا مثلا رو سرشو انداخته، سلطنت داره میکنه، چون آنو مخالف خواسته های دولت اسلام است. و این پسمسی ها تو این شهر به بالای دیوار خانه هم زده نشده بود، اگر در شما سیاه عزاداری حضرت حسین، ما نماز که نمازمون که نماز نیستشه، بگه مساجد پرن، برفرض پرن و نماز میخوانن، درسته خیلی خوبه، خیلی خوبه، اما این میتونون آتش خاموش کنه؟ اگر یه چیزی تو این شهر باشد که این آتش خاموش کند، این همین دو قطره اشکاییست که گاهی یه جایی بگیمت داره. جز میکردیم حالا حضرت زین العابدین رسان خان، یه عالم، یعنی یک کشور، یه امپراتوری بزرگ غرق گناهه، چطور میشه یه نفری؟ ما میگیم حضرت امام حسین علیه السلام بنده عرض میکنم یعنی خوشبخت‌ترین امام ما، چون 72 نفر داشته، هیچ امام دیگری 72 نفر نداشته. حضرت شاگردان خیلی برجسته داشته حضرت زین العابدین، مردان خیلی بزرگ، اما چند تا بودن؟ یعنی بعد از شهادت حضرت حسین مردم مرتد شدن، 3 نفر باقی موند. یادتون باشه هفته های پیش عرض کردیم که ایشان یه ایشان عقل آدم نمیرسه، یه طرح جدید عمل کرد، هی غلام خرید. در این سال 30 نفر 35 نفر غلام خرید، اینا رو تربیت کرد، مسلمان شد این غلام. مثلا هندی بود، رومی بود، نمیدونم کجایی بود، ایرانی بود، حالا اگرم مسلمان بود خب باد مسلمان بود، اگر نبود خب مسلمان شد دیگه. کسی حضرت زین العابدین ببینه میشه مسلمان نشه؟ میشه. ما هم بودیم مسلمان میشدیم اگه چونو میدیدیم. باور کنید، حالا یه روز داستان آمشت عباس براتون عرض کردم، نیمه شد یادم رفت و قسمت اصلیش رو عرض نکردم. اون بند خدای ایشون، بله، یه کسی راننده کامیون بود، جنس می برد، آشوری بود یا آسوری به قولی، این جنس می برد از مثلا موسل به تکریت، اون قسمت های عراق کار می کرد. حالا یه مرتبه اتفاق افتاده بود، به نظرم از نجف داشت جنس می برد، وسط راه توی پیر مردی تو گرمای اون بیابونای اونجا 50 درجه مثلا داره میره تنها کنار جاده، اینو داره سوخت و سوار کرد، تشنه بود پیر مرد، آب بهش داد، بعدم برد رسوندش. حالا یا در رفتن یا در برگشتن، این وقتی رسید به بغداد که منتهی الیه محل کارش بود، کار تازه براش پیش اومد. گفتن آقا مثلا 500 تا حلب روغنه باید برسونیم کرمانشاه. آقا کرمانشاه من بلد نیستم، تا حالاها به ایران اصلا من نرفتم، من هم مثلا بین تکریت و موسیل اونجا ها کار میکردم، حالا هم بزنی کارم همونجا، نه نمیشه باید اینو ببری. حالا چطور شد نمیدونم دیگه، خدا بخواد. بعد خب بار کرد و گفتن میریم مثلا بیرون شهر کرمانشاه یه گاراژیست، تو اون کاراش این جنسات خالی میکنی، مواظبت بکن اونجاها ممکنه به دوست خدای نکرده بخوره، مواظبت کن. اینم رفت تا کرمانشا، تو اون گاراش در زد و جنسش خالی کرد و خب دیگه الانم نمیتونه برگرده، گفتم خب امشب تو این دفتر ما میخوابی، در ما میبندیم، قفل میکنیم. افتم در شما دفترم قفل میکنیم، هر کاری دل قبلا بکنی که اینجا بتونی نیایی دیگه بیرون، چون خطر هست. باشه. این رفت توی اتاق و کارش کرد و رفت تو اتاق و ساعت 12 در زدم. اصلا بناس در باز نکنم. بناس حالا چطور شد تو در باز کردی؟ ما میگیم اون آقایی که در زد، هر که بود در باز میکرد دراش. اومد دمه در، در باز کرد، دید آقای اسب سواره. فرمود که من میخوام از تو شفاعت کنم، چون یک زائره قبر من رو تو سوار کردی، به مقصد رسوندی. به این مقام میشه اگه خالص باشه، یه زائر تو سوار کردی بردی، همه گناهان دامور شد میشه. اما اون کار آدم درست انجام بده، بعدم خرابش نکنه. نمیشه اینجوری، باید مسلمان بشی. چیکار کنم آقا من؟ فرمودن از این بر میری، از اون بر میری، بر میری داخل ایران. نشونی دقیق دادن، اینجوری میرید، از این دست راست میرید، از چپ میرید، از کرمانشاه بخواد بیاد حضرت عبدالعظیم، خیلی راست. اونجا دو نفر آقا کنار جاده وایساده سوار میکنن، رابط نشون میدن. بردن ایشون آوردن تو در خانه عاشق محمد تقیه چی؟ وافقی. ایشون هم دستور داده بود به اون آمش در باز، همیشه در خونه من شب باید باز بشه، شاید یه نفر من کار داشته باشه. آقا دوز میاد ام نداره، دوستم اومده بود و یه بارم اومده بود. ایشون گفتن دیدم که مثلا در میزنن، رفتم دم در میگم کیه؟ هیچی نمیگه، نمیفهمی زبون منو. دو مرتبه گفتم کیه، سه مرتبه گفتم کیه، هیچی نمیگه. مشتم پر کردن، خدا همش دوست مشتم پر کردم که بزنم، یه داد زد آقای آشه محمد تقیه تو اون اتاق بود، این مهمون ماست، بذار بیاد تو. من اونجا میگفتم که ای کاش ما آسوری بودیم، بعد میبودیم مسلمان میشدیم. این به این مناسبه دست کردن که حضرت زین العابدین شما میدیدیم، ما میدیدیم، ما مسلمان میشدیم. اون غلاما که شون میخرید مسلمان میشدن، مثلا نماز خوندن یاد میگرفتن، اسلام را میاموختن. آخه اگه دم به اصل معدن اسلام برسه، یه جور دیگه مسلمان میشه. من مثلا برای شما فقط از اسم اسلام حرف میزنم، اسمش هم خوبه ها، اما تا اینکه آدم یه نفر بینه که اون اسلام مجسمه، این مجسمه اسلام، خیلی فرق میکنه. خب چرا کردیم اینا شدن عددشون 1000 تا؟ آقا 1000 تا مسلمون شما تربیت کنی، یهو آدم عوض باتر میشه. من عرض کردم که شاید اون شاگردانی که ما مشهوره میگن دیگه، حضرت صادق علیه السلام مثلا 4000 شاگرد بودن، اون شاگردهای اصلیش یا بعضی هاشون حداقل از همین برده های عصر حضرت زین العابدین، نواده های اونان که ما بعضیشون داریم، دفتر خودش رو میشناسیم، پدرش هم نامش نام مسلمانیه، باباش نامش یه جور دیگه است، نمیدونیم هندیه، رومیه، نمیدونم ترکیه، فارسه، غیر عربه. این یه چیزیم امروز فکر میکردم یادم اومد، این از که یه وقتی عبدالملک خلیفه، هم خلیفه زمان حضرت زین العابدین علیه السلام، ایشون از یک بزرگی از علمای بزرگ که آمده توی دربارش، گفتش که عالم درجه اول بصره کیه؟ اسم برد، دقت کن، گفت این از موالیه یا عربه؟ گفت موالیه. موالی یعنی کسان برده هایی که خریده شدن بعد آزاد شدن، میشه موالی، مولا. گفت آه کوفه کیه؟ بصره کیه؟ کوفه کیه؟ گفت مثلا دمشق کیه؟ گفت زندم همس کیه؟ هی گفت همه برده آزاد شدن. یه نفر این نمیدونم چطور شد این یه نفر رو گفت عربه، گفت داشتی خفن میکردی. در سراسر عالم اسلام یه عالم بزرگ یه عرب نیست، همه از موالی هم. از کجا آمدن این غیر عربه؟ مثلا از هند آمده، از روم آمده، مسلمان شده، بعد شده عالمه درجه اول، مرجع تقلید. مثلا اون زمان که مرجع تقلید به این معنی نبود، مرجع تقلید مردم بصره، مرجع تقلید مردم کوفه، همینطور همه شهرها رو گفت، فقط یه دونه شو عرب گفت. احتمالا میدم که اون یه دونه رو هم ایشون یه بازی کرد باهاش. عالم رو بمرید. اون تارزن ها چی شدن؟ همه رفتن. نوابخ تارزنی از همه عالم اومدن توی شهر مدینه و مکه. این بنده خدا که اسم بردم اسم ابن سریجه، این مثلا اصلش رومیه، یه از ایران آمده میشه، یعنی این بریاش هم از اونجا آمده. اینا شکست خوردن. یعنی پاک دامنان، علمای بزرگ، اسلام شناسان بزرگ، محدثین بزرگ، مفسرین بزرگ، تبدیل شد از آوازخوانان بزرگ به مفسرین بزرگ، کشور رو عوض کرد. آقا یه نفر هم بیشتر نبود، همه ائمه ما همین جوره. همه این یه نفره معجزه برای عصر خودشون. و اگر این سلسله به هم پیوسته نبود، امروز هیچ کدوم از ماها که اینجا نشستیم مسلمان نبودیم. هم مسلمان نه سنی بودیم، ما سنی ها مسلمان نبودن. اون طرحی که معاویه ریخته بود برتون عرض کردم دیگه، علیاذ بالله آدم خجالت میشن حرفشو بزنه. خدای اسلام روز قیامت سوار یک الاغ میشه، میاد در جمع مسلمان ها میگه من خدای شما هستم. میگه ما تو رو تالا ندیده بودی، نمیشناسیم. میره پشت پرده، از خجالت هم بیشتره. در چی عرض کردم یادتون هست؟ گفتم در کتاب درجه اول. اینا واقعا این کتاب رو از قرآن هم معتبرتر می دانند. یعنی خدا یهود و نصارا بهتره. صحیح بخاری. من مثلا فرض کن چندین نسخه شو دارم، نه یه دونه ها. پیغمبر فرمود همونطور که ماه شب 14 رو شما میبینید، خدای خودتون روز قیامت میبینید. هم مثلا ماه شب 14 رو نگاه کن، همینجور که میبینید اونو میبینید. با بندگان مسلمانش با هم میرن بهشت. در خدای تورات داره دیگه، داشت قدم میزد، خدای تورات داشت قدم میزد، آواز میخوند، آوازشو آدم شنید. این متن تورات. گفت خودمونو بپوشونیم. از وقتی که اون درختو خورده بودن لباس از بدنشون ریخته بود، شده بودن عریان. خدا ما رو نبینه، خجالت میکشیدیم. خدای متعال صدای اینا رو شنید. شما از کجا فهمیدید عریان هستید؟ قبلن عریان بودن نمیفهمیدن، اما وقتی از اون درخت که ممنوعه خوردن، مثلا گندم خوردن، تازه فهمیدن. خدای متعال میخواست این را نفهمه. این خدای تو را، خدای این را هم نگاه کنه. همجوره حضرت سین را بدین شما حالا هی معمولا ما ها میگیم که حضرت زین العابدین علیه السلام دعاهای سیفی، دعاهای سیفی یه چیزای معجزه است، یه چیزای عجیب و غریب. من اصلا تو توفیق مطالعه سیفی خیلی کم داشتم. خدا من رحمت کرده این سفرهایی که عرفه مجرد شدیم، اونجا تونستم دعای عرفه حضرت زین العابدین رو ببینم. اصلا همینطور حیران، آدم حیرون میشه، یه صلوات های توش حیرون میشه، یه توصیفاتی برای اولیاء خدا میکنه، ائمه کیچ اونو دورش مفصل، یک چیز عجیب و غریب فضائل اهل بیت میگن. بعدم شاگردان ائمه وقت میگن اونو چی هن. بعدم وقت دعا بین خودش و خدای خود. یه بنظرم براتون گفتم این حالا عباس عرض میکنم، حفظ کنید خوبه توی قنوتاتون بخونید. ما سبقه میخونیم ربنا لا تکلنا الى انفسنا، بلدین ربنا لا تکلنا الى انفسنا، خدای ما را به خودمان وام گذار. هر کی رو به خودش باگذارن آن نابود میشه، به آن نابود میشه. اونجا عبارتشون اینه، عبارت خیلی قشنگه، ربنا لا تکلنا الى حولنا و قوتنا، به قدرت و توانای ما را با مگذار، دون حول که و قوتک، فقط به حول و قوه خوده. یه بند خدای آمده بود سعایت کرده بود از امام پیش خلیفه، پیش منصور حضرت صادق، مثلا حضرت این دروغ میگه، مثلا قسم بخوره به زلجلال بل اکرام نمیشه، اینجوری قسم نخور، اینجوری که من میگم قسم بخور، بگو من از حول قوه الهی بیرون آمدم و رفتم تحت حول قوه خودم. اگر دروغ گفته باشم این میترسید، دید همین سرش میبرن. سه روز نکشید، یه جوری یادم رفته نوع مرگشو. مثلا آدم هم بگید مثلا یه صاعقه از آسمان اومده سوزون، اینجوری هم میگم ولی حسن میگم اللهم ربنا، اللهم هر دشمانی نداره، ربنا لا تکلنا الى حولنا و قوتنا دون حولک و قوتک. یه کار دیگه هم کرده، این یه مسئله اساسی است در دوران امامت مهمه، شهادت حضرت حسین. اگر شهادت حضرت حسین را زنده بداریم، بعضی از بزرگان میگن که به حفظ ما فقط عزاداری میکنیم، کاری که نمیکنیم که، یه سیاهی میپوشیم توی مجلس روزش. همین آقا این شما داری راهی رو که حضرت زین العابدین باز کرده است، در همون راه رو میری و با حفظ یاد و نام و خون حضرت حسین اسلام میماند. اینجوری گفتن بزرگان، میگن با حفظ شهادت حضرت صدیقه سلام الله علیها تشیع باقی میماند، با حفظ نام و یاد و شهادت و عزای حضرت حسین اسلام میماند. سی و پنج سال حضرت زین العابدین گریه کرده بر پدرش. اینا رو دیگه مکرر شنیدیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله، علیکم منا سلام الله، ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد من نیل زیارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.